در خاورمیانه هیچ کشوری به غیر از اسرائیل بمب اتم نداره. اسرائیل هم به طور رسمی این موضوع رو نه تایید کرده و نه تکذیب. اما چرا؟ خب اگه اعلام میکرد که داره، میتونست واسه خودش بازدارندگی ایجاد کنه. مگه داشتنش نمادی از قدرت نیست؟ تازه نکته جالبش اینجاست که اسرائیل داره تلاش میکنه تا این قدرت در خاورمیانه فقط در انحصار خودش باشه. در دوران جنگ ایران و عراق و در تاریخ 17 خرداد ماه 1360 خورشیدی، اسرائیل به پایگاه اتمی اوسیراک در عراق حمله میکنه در جریان عملیاتی به اسم اوپرا. بعد از اون هم در تاریخ 15 خرداد ماه 1386 در عملیاتی موسوم به باغ میوه به تأسیسات هسته‌ای سوریه حمله کرد. اخیراً هم که شاهد بودیم در 23 خرداد ماه 1404 به پایگاه‌های نظامی و غیر نظامی در ایران حمله کرد. همه اینها نشون میده که اسرائیل در خاورمیانه اصلا دوست نداره هیچ کشور دیگه ای جز خودش سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما اسرائیل از چه زمانی به این سلاح دست پیدا کرد؟ در واقع تاریخش برمیگرده به سال 1948، یعنی همون زمانی که اسرائیل تازه تأسیس شد. این نقطه آغاز اسرائیل برای دستیابی به این سلاح بود. اسرائیل با همسایه‌های عربش خیلی تنش داشت و موجودیتش بسیار در خطر بود. به همین دلیل اونا فکر می‌کردن با داشتن سلاح هسته‌ای میتونن موجودیتشون رو حفظ کنن. بن گوریون مؤسس اسرائیل با افرادی مثل شیمون پرز و ارنست برگمن به طور مخفیانه یک پروژه‌ای رو شروع می‌کنن. پروژه‌ای که بعدها تبدیل به برنامه هسته‌ای دیمونا میشه. اما شروع این پروژه، اون هم برای اسرائیل تازه تأسیس، اصلاً کار ساده‌ای نبود. در همون روزهای اول تأسیس اسرائیل، اونا یک متحد خیلی مهم داشتن. این متحد آمریکا نبود. این متحد کسی نبود جز فرانسه. قرار شد اسرائیل به فرانسه کمک کنه تا بحران کانال سوئز حل بشه و از اون طرف هم فرانسه به اسرائیل راکتور هسته‌ای بده. تازه فقط راکتور نبود، قرار شد دانشمندای فرانسوی تکنولوژی پلوتونیوم رو هم در اختیار اسرائیل قرار بدن، یعنی تمام اون چیزهایی که برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد نیازه. نتیجه این همکاری ساخت یک مجموعه محرمانه به اسم دیمونا شد که در صحرای نگب قرار داشت. در ابتدا اسرائیل گفته بود که اینجا فقط یک کارخونه نساجیه که کاملا برای ردگمکنی اینو گفته بودن و خبری از کارخونه نساجی نبود. همونطور که در جریان هستید، قبلا راجع به بحران کانال سوئز صحبت کردیم. من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. اما همکاری اسرائیل و فرانسه فراتر از بحران کانال سوئز بود. اسرائیل به شدت به دنبال یک بازدارندگی میگشت. حالا این بازدارندگی میتونست هر چیزی باشه و احتمالاً قوی ترینش میتونست بمب اتم باشه. حالا مشکل فرانسه چی بود؟ فرانسه چرا انقدر داشت با اسرائیل همکاری میکرد؟ فرانسه چه انتظاری از اسرائیل داشت؟ فرانسه درگیر بحران الجزایر بود. الجزایر دیگه نمیخواست مستعمره فرانسه باشه و جمال عبدالناصر در مصر بسیار از جنبش الجزایر حمایت میکرد. فرانسه به دنبال راهی میگشت تا بتونه الجزایر رو حفظ کنه و جمال عبدالناصر رو هم بشونه سر جاش. اون زمان مصر پرچمدار مبارزه با اسرائیل بود. جمال عبدالناصر کلی سلاح از چکسلواکی خریده بود و هر زمان داشت خودش رو برای جنگ با اسرائیل آماده میکرد. پس یه جورایی میشه گفت ناصر دشمن مشترک اسرائیل و فرانسه بود. ملی کردن کانال سوئز و حمایت از گروه‌های فلسطینی، همه اینها تهدید مستقیم برای امنیت ملی اسرائیل بود. اسرائیل به دنبال یک فرصت و بهونه‌ای می‌گشت که بتونه علیه ناصر اقدام کنه. از اون طرف به دنبال صحرای سینا هم بود که بشه به آب‌های کانال سوئز برسن. خب پس با توجه به همه این چیزایی که گفتیم، اسرائیل به اندازه کافی دلیل داشت که علیه مصر اقدام کنه و اگر شد مستقیما وارد جنگ بشه. یعنی حتی اگر فرانسه قول و قرار راکتور هسته‌ای رو نمیداد، بازم اسرائیل به مصر حمله میکرد. خانه این سوالی پیش میاد، اگر اینجوری بود و در نهایت قرار بود اسرائیل با مصر بجنگه، پس فرانسه کجای این داستان بود؟ فرانسه چرا اینقدر وعده وعید به اسرائیل میداد؟ فرانسه یک دید سیاسی و طولانی مدت داشت. اونا به اسرائیل به چشم یک متحد قدرتمند در خاورمیانه نگاه میکردن، متحدی که میتونست منافع فرانسه در خاورمیانه را حفظ کنه. پس پایگاه دیمونا میتونست راهی باشه برای فرانسه که در خاورمیانه نفوذ کنن. جمال عبدالناصر یک تهدید مشترک برای هر دو کشور بود. کسی که باعث شکل گیری یک اتحاد مخفی بین این دو کشور شد. اوج این اتحاد رو در جنگ کانال سوئز دیدیم، جنگی که انگلیس هم درش حضور داشت. پیر مندس فرانس در سال 1954 دستور داد که فرانسه شروع به ساخت بمب اتم کنه. همزمان هم کلی کمک مالی و تسلیحاتی به اسرائیل میکرد. مهندسان فرانسوی وارد دیمونا شدند. هدف این بود که یک راکتور هسته‌ای برای اسرائیل بسازند و علم پلوتونیوم رو هم در اختیار دانشمنداشون قرار بدن. همه اینها نشون میداد که برنامه هسته‌ای اسرائیل از همون ابتدا فقط و فقط برای ساخت بمب اتم بود. تا پایان دهه 50 حدود 2500 شهروند فرانسوی در دیمونا ساکن بودند و این روستا رو تبدیل به یک شهر بین‌المللی کردند. مدرسه‌ها و خیابونایی که ساخته بودند به سبک شهرهای فرانسوی بود. این خیابونا هم پر شده بود از خودروهای رنو. با این وجود همه چیز بسیار رازآلود و سری به نظر می‌رسید. یعنی هیچ کس خبر نداشت که اینا دارن چی کار می‌کنن. روزنامه‌نگار آمریکایی سیمور هرش از اون روزها اینطور می‌نویسه: کارگران فرانسوی در دیمونا اجازه نداشتن مستقیما برای اقوام و دوستان خود در فرانسه یا جاهای دیگه نامه بنویسن، بلکه نامه ها را به یک صندوق پستی جعلی در آمریکای لاتین ارسال می‌کردن. این همکاری‌ها کاملا محرمانه بود. فرانسه می‌خواست هیچ کس از کمک او به ساخت سلاح هسته‌ای برای اسرائیل خبردار نشود، حتی آمریکا. جالبی که بعدها رئیس جمهور وقت فرانسه آقای شارل دوگل از این همکاری پشیمان شد. او اینطور گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود و به دستور ایشان بود که در سال 1963 همکاری‌های هسته‌ای بین اسرائیل و فرانسه متوقف شد. اما دیگر دیر شده بود. الجزایر تونست از فرانسه مستقل بشه، اون هم در دورانی که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه بود. فرانسه هم یه مقدار آروم شد و اون سیاست‌های قبلی رو کنار گذاشت. فرانسه تلاش میکرد اعراب و اسرائیلی‌ها در کنار همدیگه در صلح زندگی کنن و هیچ کدوم علیه همدیگه دست به ابزار زور نبرن. فرانسه اعلام کرد حق حیات برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو به رسمیت می‌شناسه و هیچ کدوم نباید جنگی رو علیه همدیگه شروع کنن. فرانسه گفته بود هر کشوری که جنگ رو شروع کنه به هیچ عنوان به اون کشور کمک نخواهد کرد. فرانسه اینا رو گفت، تهدیدهای خودش رو کرد، اما یه مدتی بعد اسرائیل دوباره جنگ رو شروع کرد. فرانسه هم این بار دیگه کوتاه نیامد و همه کمک‌هاش به اسرائیل رو قطع کرد. فرانسه دیگه به اسرائیل جنگنده میراژ نداد. حتی تو یک اقدام محکمتر دستور دادن که قطعات یدکی میراژ هم به اسرائیل داده نشه که همون جنگنده های قدیمی هم زمینگیر بشن و نشه اونا رو تعمیر کرد. فرانسه برای اینکه شرایط رو برای اسرائیل بدتر کنه 160 میلیون دلار از دارایی های اسرائیل رو مسدود کرد. البته اسرائیل همچنان یک راه تنفس داشت و این راه تنفس انگلیس بود. انگلیس چند سال قبلترش اسرائیل رو تحریم کرده بود، اما این بار به بهونه مبارزه با کمونیستا یک مقدار از این تحریم ها رو کاهش داد. همین قضیه باعث شد که اسرائیل از لحاظ اقتصادی نابود نشه. حالا سوال اینجاست، مگه همه این اطلاعات محرمانه نبودن؟ پس چطور الان عمومی شده و حتی تو این ویدیو اینقدر راحت داریم راجع بهشون صحبت میکنیم؟ این اطلاعاتی که داریم میگیم از کجا آوردیم؟ برای این اطلاعات سه تا دلیل وجود داره. اولیش آمریکاست. آمریکا چند سال پیش بخشی از اسناد طبقی بندی شده رو آزاد میکنه و در اختیار رسانه ها قرار میده. حتی تو این اسناد اومده که آمریکا همون اول کار میدونست که اسرائیل و فرانسه دارن با هم دیگه همکاری میکنن و همه این اطلاعات رو از همون زمان طبقه بندی کرده بود. یک نویسنده به اسم آقای آونر کوهن یک کتابی داره به اسم اسرائیل و بمب اتم که این کتاب رو بر اساس اسناد آمریکایی نوشته. این اولین دلیل. دومین دلیل برمیگرده به فردی به نام مردخای وانونو که این یکی داستان خیلی جالبی داره. آقای وانونو میگه برنامه هسته‌ای اسرائیل مثل یک رازی بود که همه راجع بهش حرف میزدن، اما هیچ مدرکی برای اثباتش وجود نداشت. کار میره جلو تا اینکه همین آقای وانونو به عنوان یک تکنیسیان ساده در راکتور دیمونا مشغول به کار میشه. ایشون یهودی و اهل مراکش بود و در سال 1960 به همراه خانوادهش به اسرائیل مهاجرت میکنه. از دانشگاه بن گوریون فارغ التحصیل میشه و بعد هم به استخدام این نیروگاه در میاد، یعنی نیروگاه دیمونا. همون جایی که اسرائیل داشت به صورت مخفیانه برنامه هسته‌ایش رو پیش می‌برد. آقای وانونو به پروژه‌هایی که انجام می‌شد خیلی شک کرد، مخصوصاً زمانی که فهمید پای بمب اتم در میونه. همین کنجکاوی باعث شد ماموران بهش شک کنن و در نهایت هم ایشون رو از کار اخراج کردن. اما اخراج وانونو تازه شروع ماجرای افشاگری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل بود. زمانی که اخراج شد به انگلستان مهاجرت کرد. در لندن با روزنامه ساندی تایمز تماس گرفت و عکس‌هایی رو که از تأسیسات دیمونا به صورت مخفیانه گرفته بود تحویل این روزنامه داد. همین عکس‌ها نشون می‌دادن که اسرائیل بین 90 تا 200 بمب اتم داره و شاید بمب نوترونی هم ساخته باشن. بعد از این افشاگری، سازمان اطلاعات اسرائیل معروف به موساد تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده آقای وانونو رو دستگیر کنه و به اسرائیل برگردونه. وانونو نحوه دستگیری خودش رو اینطور تعریف میکنه: اسرائیلی ها یک دختر رو مأمور کرده بودن که با من رابطه عاطفی برقرار کنه. من به این دختر وابسته شدم و اون من رو به روم در ایتالیا کشوند. این دختر مأمور موساد بود. اون به من گفت چند روزی بریم روم. من هم قبول کردم. در ادامه در شهر روم من رو توسط مأموران مخفی موساد رو بودن و به اسرائیل برگردوندن. به جرم خیانت و جاسوسی محاکمه و به 18 سال زندان محکوم شدم. بیش از نیمی از این سالها، یعنی 11 سالش رو در انفرادی گذروندم. آقای وانونو در 21 آوریل سال 2004 آزاد شد، اما اجازه خروج از اسرائیل رو بهش ندادن. از اون زمان به بعد هم باز چند باری دستگیر شد. اون در یک مصاحبه که در زندان ضبط شده بود گفت: میخواستم دنیا از آنچه که در جریان است اطلاع یابد. این خیانت نیست، بلکه اطلاع رسانی به جهان است، برخلاف سیاست‌های اسرائیل. وانونو بعد از آزادی از زندان گفت: کاری که کردم این بود که به دنیا اطلاع دهم در خفا چه اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد. من نگفتم که اسرائیل را نابود کنیم یا باید دیمونا را خراب کنیم، بلکه گفتم ببینید آنها چه دارند و خواستم خودشان قضاوت کنند. از آنچه کردم پشیمان نیستم. بعضی از گروه‌های حقوق بشری از اون زمان تا الان پیشنهاد دادن که باید به آقای وانونو جایزه نوبل صلح بدن، در حالی که در اسرائیل ایشون رو خائن و تهدیدی برای امنیت میدونن. به هر حال این افشاگری باعث شد تا خیلی‌ها از برنامه هسته‌ای اسرائیل مطلع بشن. اما نکته‌ای که هست اینه که بعد از این افشاگری جهان هیچ اقدام مهمی علیه برنامه هسته‌ای اسرائیل انجام نداد. دهه هاست که اسرائیل سیاست سکوت و ابهام رو برای برنامه‌های هسته‌ای خودش حفظ کرده. هر کسی هم که بخواد علیه این برنامه افشاگری کنه به شدت مجازات میشه، که مهمترین نمونهش همین آقای مردخای وانونو بود. جدا از این، در یک مقاله‌ای در نیویورکر نکته خیلی جالبی نوشته شده. این مقاله رو آقای آدام انتوس نوشته: در اعضای سکوت و تعهد به خیشتنداری در برخی از فعالیت‌های توسعه هسته‌ای، گزارش شده که ایالات متحده آمریکا به صورت کتبی متعهد شده است که اسرائیل را برای امضای معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا همان NPT یا کنار گذاشتن زرادخانه هسته‌ایش تحت فشار قرار ندهد. تا اینجا شد دو تا دلیل. یکیش که اسناد آمریکا بود که عمومی شد و یکیش هم آقای وانونو. اما سومین دلیل برمیگرده به صحبت‌های سیاستمدارای قدیمی. بعضی از مقامات سابق اسرائیلی و فرانسوی بعد از اینکه بازنشست شدن، اومدن و خاطراتشون رو برای رسانه‌ها تعریف کردن. این افراد هم در پروژه بمب اتم فرانسه همکاری داشتن و هم بمب اتم اسرائیل. خاطرات این افراد خیلی از جنبه‌های پنهان رو برای ما آشکار می‌کنه. در دهه 1960 میلادی آمریکا متوجه میشه که انگار در تأسیسات دیمونا یک سری فعالیت‌های سری داره انجام میشه. دولت جان اف کندی به شدت نگران این بود که سلاح‌های هسته‌ای در منطقه گسترش پیدا کنند. کندی به اسرائیل فشار آورد که باید مأموران آمریکا به صورت دوره‌ای از تأسیسات دیمونا بازدید کنند. اسرائیل این اجازه رو داد، اما این بازدیدها به صورت محدود انجام میشد. یعنی هیچ وقت اجازه دسترسی به بخش‌های حساس رو به مأموران آمریکایی نمیدادن. در اینجا بود که یک سیاست ابهام برای آمریکایی‌ها شکل گرفت. سیاستی که تا به امروز ادامه داره. جان اف کندی نمیتونست با این سیاست کنار بیاد. اما رئیس جمهورهای بعدی آمریکا با این ابهامات اسرائیل خیلی راحت کنار اومدن. ما قبلا در دیپ پادکست یه ویدیویی ساختیم به اسم لابی اسرائیل در آمریکا. در اون ویدیو دیدیم که صهیونیست‌ها در طول یک زمان تقریبا طولانی چطور تونستن در سیاست آمریکا نفوذ کنن و حتی اگر کسی مخالفشون بود اون فرد رو در خاک آمریکا می‌زدن کنار. من لینک ویدیوشو این بالا خدمتتون می‌ذارم. در مورد ترور جان اف کندی تئوری‌های مختلفی وجود داره و یکی از اون تئوری‌ها میگه که این کار موساد بود، یعنی اسرائیلی‌ها رئیس جمهور آمریکا رو ترور کردن. همین ترور باعث شد تا رئیس جمهورهای بعدی به خاطر ترس از جونشون یه جورایی سر موضوع هسته‌ای اسرائیل کنار بیان. اسرائیل در اواخر دهه 60 میلادی به جایی رسیده بود که میتونه سلاح اتمی بسازه. حتی قبل از جنگ 6 روزه با اعراب تو سال 1967 دست کم 2 بمب اتم آماده کرده بود که اگر شرایط وخیم شد از اونها استفاده کنه. حالا یه سوال دیگه از خودمون میپرسیم، چرا اسرائیل یک همچین سیاستی داره؟ یعنی نه تایید میکنه و نه تکذیب. در واقع این یکی از سیاستهای رسمی اسرائیله، چیزی که بهش میگن آمیموت، یک کلمه عبری به معنای ابهام عمدی. آمیموت یا همون ابهام هسته‌ای یک نوع سکوت برنامه ریزی شده است که تا همین امروز ادامه داره و چند تا دلیل واسش دارن. یک دلیل این که بازدارندگی ایجاد میکنه. اسرائیل وقتی چیزی رو دقیق نمیگه و اعلام نمیکنه دشمنش رو دچار ترس میکنه که نکنه طرف واقعا سلاح هسته‌ای داشته باشه. دلیل دوم اینه که با این کار از تحریم‌های آمریکا فرار میکنن. طبق قانون سیمینگتون آمریکا نمیتونه به کشوری کمک کنه که برنامه غیر نظارتی داره. در واقع یک جور توافق غیر رسمی بین اسرائیل و آمریکا شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما نگین سلاح داریم، ما هم سخت نمیگیریم. در واقع این توافق منفعتش دو طرف است. سومین دلیل جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه است. اسرائیل میدونه که اگر رسما سلاح هسته‌ایش رو اعلام کنه کشورهای دیگه هم ممکنه به دنبال این سلاح برن، پس به همین دلیل موضوع رو مبهم نگه میداره. البته نمیشه در مورد این سومی با اطمینان صحبت کرد، چون درسته که چیزی رو علنی نگفته، ولی امروز همه میدونن که این سلاح اونجا هست و به هر حال سایر کشورها ممکنه دنبال دست یافتن به یک چنین قدرتی باشن. طبق همین سیاست آمیموت حتی روزنامه نگاران اسرائیلی هم نمیتونن خیلی راحت بیان راجع به هر موضوعی بنویسن. یک سانسور سیاسی و نظامی خیلی شدیدی روی اونها تحمیل شده. حالا این آمیموتی که میگیم آیا تا الان موفق بوده؟ میتونیم بگیم بله، این سیاست به شکل عجیبی موفق بوده. اسرائیل بدون تست اتمی، بدون اعلام رسمی تونسته تا الان از خودش بازدارندگی مؤثر بسازه و تا به امروز از درگیری اتمی و تحریم شدن فرار کنه. البته در مورد تست اتمی اسرائیل یک سری احتمالات و تئوری‌ها وجود داره. آمریکا یک ماهواره‌ای داره به اسم ولا. این ماهواره تو سال 1979 میلادی یک فلاش نوری خیلی قوی رو حوالی اقیانوس هند شناسایی می‌کنه. احتمال داده شد که این قضیه یک انفجار هسته‌ای باشه، ولی مسئولیتش رو هیچ جناحی بر عهده نگرفت. تا به امروز هم مشخص نیست که کار کی بوده، اما مضمون شماره یک کشور اسرائیله. یک سوال مهم دیگه اینه، این سلاح‌های هسته‌ای رو اصلا بالفرض بگیم که اسرائیل داره، اما چطور میتونه از این سلاح استفاده کنه؟ آیا ابزاری برای شلیک که این سلاح کشنده داره یا نه؟ اسرائیل امکانات لازم برای استفاده از این سلاح رو در اختیار داره. اونا یک سری موشک‌های بالستیک دارن به اسم جریکو. این موشک‌ها مدل‌های مختلفی دارن و بردهاشون تا 5000 کیلومتر میرسه. دومیش هواپیماهای آمریکایی F-16 و F-35. این هواپیماها قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای رو دارن. سومیش زیردریایی‌های دلفینه. این زیردریایی مجهز به موشک‌های کروزه و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای رو داره. یعنی اسرائیل میتونه هم از زیر دریا، هم از هوا و هم از روی زمین حملات هسته‌ای انجام بده. همه اینها رو در مورد اسرائیل گفتیم، اما یک سوالی رو باید جواب بدیم. چرا دنیا، مخصوصا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور آمریکا اینقدر راحت دارن با اسرائیل کنار میان، اما میان مثلا ایران رو تحریم میکنن و حتی تهدید به حمله نظامی میکنن که نمونهش رو همین چند وقت پیش در 23 خرداد 1404 دیدیم، جنگی 12 روزه که هم اسرائیل و هم آمریکا به خاک ایران حمله کردن. واقعیت اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفش نظارت روی برنامه هسته‌ای کشور هاست. این وسط اسرائیل عضو NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست. یعنی آژانس هیچ وظیفه‌ای نداره که روی تأسیسات هسته‌ای اسرائیل نظارت کنه. اسرائیل با اینکه سلاح هسته‌ای داره، اما چون عضو NPT نیست، نظارتی هم بهش تعلق نمیگیره. اما ایران چون عضو پیمان NPT هست، هر قدمی که در این زمینه برمی‌داره، باید تحت نظارت آژانس قرار بگیره. خب با این اوصاف آیا ایران اشتباه کرده که عضو این پیمان شده؟ آیا NPT به ضرر ایران بوده؟ جواب خیره. خیر. NPT باید بیاد و از حق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای دفاع کنه. یعنی ایران میتونه با نظارت بین‌المللی به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنه. از اون طرف مهندسای بین‌المللی میتونن بیان ایران و به پیشرفت هسته‌ای ایران کمک کنن. چون کلی ناظر بین‌المللی داخل خاک ایران هست و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. از همه مهمتر اینه که آژانس میتونه از ایران محافظت کنه. از اونجایی که فعالیت‌های هسته‌ای خیلی حساسن، ایران زیر سایه آژانس میتونه با خیال راحت فعالیتش رو انجام بده و هیچ کشوری حق حمله به ایران رو نداره، چون بازرسای آژانس مدام دارن روی این فعالیت‌ها نظارت می‌کنن و به جهان گزارش میدن که مثلا ایران قرار نیست بمب بسازه و فعالیت‌های هسته‌ایش کاربرد نظامی نداره. پس عضویت در NPT میتونه از جنگ جلوگیری کنه. البته حالا که درگیر جنگ شدیم میتونیم بگیم که باید از جنگ جلوگیری کنه یا باید از جنگ جلوگیری میکرد. وقتی یک کشور به عضویت NPT در میاد، دیگه نمیتونه به طور آزاد زیر ساختهای هسته‌ایش رو گسترش بده. اونا باید در همه زمینه‌ها شفاف باشن و بازرسان مدام اطلاعات رو به آژانس گزارش بدن. ایران به عضویت NPT در اومد تا به طور قانونی بتونه اورانیوم غنی کنه و حتی بتونه در امان باشه، یعنی سازمان‌های بین‌المللی ازش دفاع کنن و جنگی در خاکش شکل نگیره. البته این وسط یه نکته رو باید بگیم، اسرائیل و پاکستان عضو NPT نیستن و سلاح اتمی هم دارن. ابرقدرت‌ها هم زیاد اینها رو تهدید نمی‌کنن که مثلا فعالیت‌هاتون خطرناکه یا ما باید به شما حمله کنیم. اما در مورد ایران که سلاح هسته‌ای نداره، این اتفاق افتاد. همین‌ها باعث شد که بعضیا یک سری سوالات واسهشون پیش بیاد که خب بله، شاید اگر ایران عضو NPT نبود شرایط براش بهتر می‌شد. اما واقعیت اینه که عضویت ایران در همین سازمان NPT کار بسیار درستی بود. ایران به صورت قانونی و علنی حق داره اورانیوم غنی کنه، چون سازمان‌های بین‌المللی دارن نظارت می‌کنن و این حق رو بهش دادن. از اون طرف وقتی سر مسئله‌ای با ابرقدرت‌ها به مشکل می‌خوره و یک میزگردی با اونا تشکیل میده، توی مذاکرات میتونه دست برتر رو داشته باشه و به گزارشات بازرسان آژانس اشاره کنه که واقعاً ایران چند بار این کارو انجام داد. یه ماجرایی هست به اسم نومک. ماجرای نومک یا ماجرای نومک نشون میده وقتی اسرائیل میخواست بمب هسته‌ای بسازه، آمریکا به طور مؤثر داشت به اسرائیل کمک میکرد که این اتفاق بیفته. ماجرای نومک برمیگرده به سال 1965. در اون سال شرکتی به اسم نومک مسئول تولید و فراوری اورانیوم با غنای بالا بود. مدیر مالی این شرکت یک مرد یهودی بود به اسم زلمان مردخای. همون موقع حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای بسیار بالا که میشد از اون برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد، از این شرکت دزدیده میشه. پلیس با آقای مردخای شک میکنه. CIA از مردخای بازجویی میکنه. ولی وسطای پرونده بدون اینکه چیزی مشخص بشه، دستور میدن پرونده رو ببندن و آقای مردخای بدون هیچ اتهامی آزاد میشه. خیلی اعتقاد دارن این حجم از اورانیوم توسط جاسوسان موساد دزدیده شد و بعد هم از آمریکا به اسرائیل رفت. آمریکا هم از این قضیه اطلاع داشت ولی هیچ اقدامی انجام نداد. برنامه هسته‌ای اسرائیل فقط یک موضوع داخلی نیست، بلکه یک قطعه بزرگ از پازل خاورمیانه است. قطعه‌ای که کشورهایی مثل ایران، عربستان، ترکیه، مصر و تقریبا کل منطقه را تحت تأثیر قرار میده. تا به امروز اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که سلاح اتمی داره و همین موضوع یه جورایی بی‌تعادلی امنیتی به وجود آورده. شاید از دید اسرائیل بازدارندگی ایجاد کنه، اما میتونه باعث رقابت تسلیحاتی در منطقه بشه. وقتی اسرائیل داشته باشه، ایران هم باید بره سراغش. پس خیلی سریع عربستان و سایر کشورها هم به دنبال داشتنش میرن. این برنامه باعث میشه که ارزش و اعتبار NPT هم زیر سوال بره، چون همه حس میکنن که عضو شدن در این سازمان سودی براشون نداره و نمیتونه امنیتشون رو تأمین کنه.